از این
شکل نمیره
نه من شیطان سرچین بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ايام عزاداری های گذشته، ايام عاشورا و تاسع حسینی رو تسلیت عرض می‌کنم به آقایان و امیدواریم که ان شاء الله تلاش های عزیزان در جهت احیاء شعائر حسینی مورد قبول حضرت حق سبحانه و تعالی قرار گرفته باشد. انشاءالله همه ما جزء پیروان حقیقی نهضت حسینی و مکتب حسینی باشیم و از ادامه دهندگان راه اون حضرت. خب بعد از یه عطله طویله‌ای که بود و تقریبا ما اصل و فرع بحث رو یادمون رفت که چی گفتیم، چی شد و کجا رسیدیم، به ذهن حقیر اینطور آمد که خوب است یک نگاه گذرایی داشته باشیم بر آنچه گذشت و اگر برسیم انشاءالله تعالی مطالبی رو هم امشب به عنوان بحث جدیدتر ارائه بکنیم. پیش از اینکه بحث رو شروع بکنیم، ابتداعاً درباره منهج و درباره تبویبی که بر اساس اون بحث رو پیش میبریم مطالب رو گفتیم. گفتیم بنابر این هست که اصولی که اینجا مباحثه میکنیم یک اصول مهذب باشد و احیاناً اون مطالبی که کاربرد چندانی یا اساساً کاربردی در مقام استنباط ندارند رو سعی کنیم طرح نکنیم و بهش نپردازیم و اهم ابحاثی که در مقام استنباط کاربرد دارند رو اونها رو ان شاء الله تعالی طرح بکنیم. حتی در یک مسئله ممکن است که استدلال‌های فراوانی طرح شده باشد یا قابل طرح باشد، لکن سراخر یک استدلال بیشتر نیست که در اونجا قابل استفاده است و همه هم آخرالامر به همونجا ختم شده کارشون. اینجا هم باز متلاش میکنیم که برخی حرفایی که خیلی طول میکشه طرحشون، اینها رو کمتر مطرح بکنیم و به اون استدلال اصلی بپردازیم. یعنی اگر میخوایم وقتی بذاریم، همتی بذاریم، انرژی مصرف بکنیم، سر همون استدلال اصلی مصرف بکنیم و ببینیم او رو چطور میتوانیم پیش ببریم. چون ما اینجا در علم اصول هدفمون این هست که ابزاری فراهم بکنیم برای استنباط احکام شرعی. وقتی این ابزار از این طریق حاصل میشه، چه لزوم دارد ما 10 تا طریق دیگر هم مورد بررسی قرار بدیم که میدانیم که ثمره ای ندارد، یا سرآخر حالا اون 10 تا طریق هم اثبات بشه باز همین نتیجه رو میده. مثلا حجیت خبر واحد ممکن است که 3 راه، 4 راه، 5 راه مطرح شده باشد برای اثبات حجیتش. سرآخر ما می‌داریم یک راه هست که به نتیجه میرسانه ما رو و اون راه‌های دیگه قبلا طرح شده، رد شده و چه. ما می‌خوایم حجیت خبر واحد اثبات بشه. این مقدار به درد ما می‌خوره. خب ما همون راهی که بالاخره قبلا امتحان کردیم و دیدیم مطمئن‌تر هست، اون رو می‌ریم و طی می‌کنیم و سعی می‌کنیم از همون طریق مطلب رو اثبات بکنیم. این حالا کلیت منهج. تبویب هم بنابر این شد که بنابر تبویبی که در حلقات شهید صد علیه الرحمه پی گرفتن مسیر رو طی کنیم و البته نه یعنی حلقه ثالثه، فقط کلا حلقات مسیری که طی کردن ایشون طی کنیم. روش آقای صدر هم اینطوری است که بعد از بیان مقدماتی که ما گلوت مقدمات صرف نظر کردیم وارد بحث حجیت قطع میشن. حجت قطع رو بحث میکنن، بعد ادله رو به 2 دسته تقسیم میکنن: ادله محرزه، اصول عملیه. بعد سراخر هم تعارض ادله رو بحث میکنن، تعادل و تراجیح رو بحث میکنن. از قضا به شما عرض بکنم این طریق خیلی نزدیکم هست به مقام استدلال و استنباط فقهی و روش درست هم همینه. یعنی شما در هر مسئله فقهی که میخواید استنباط بکنید اول باید به دنبال قطع بگردید. اگر قطع مسئله حاصل شد که هیچ، اگر نه میره سراغ ادله محرزه غیر قطعیه، ها همون امارات معتبره مثلا، از اون طریق سیه طریق میکنید، از اون راه میروید. اگر نبود من اونگاه میره سراغ اصول عملیه. دقیقا مسیر همین مسیره، از قضا مسیری که باید برای استنباط طی بشه این مسیر هست. و البته یه مشکلی هم گاهی پیش میاد و اون که ادله با هم دیگه تعارض میکنه. خب ما لازم است که این تعارض ادله رو در جایی بررسی بکنه. در حقیقت این تبویب از این حیث هم به مقام استنباط نزدیکه و خوب از این مسیر طی بشه. یه نکته رو فقط من نمیدانم سابقا گذروندیم یا نه، گفتیم یا نگفتیم، حالا اشکال نداره اگه نگفتم حالا میگیم اشکال نداره، تا که گرچه فکر کنم گفته باشیم ولی حالا اشکال باز میگیم. و اون این که یه بحث جدی وجود دارد که آیا بحث از قطع و حجیت قطع بحثون اصولیون املا، آیا اساسا ما از حجیت قطع بحث بکنیم این جاش تو علم اصوله یا نه؟ خب اون آقایون نظرشون هست که نه خیر، این بحث اصولی نیست، حجیت قطع بحث اصولی نیست. بله بحث های اصولی و فقهی مبتنی هست بر حجیت قطع. ما در همه اصول، در واقع این ساختمان اصول، پایش و ریشش، اون چه که این رو نگه می‌دارد همون حجیت قطعه، چون ما با همه اون ادله‌ای که در اصول ما رو بررسی می‌کنیم باید قطع پیدا کنیم. به حجیت خبر واحد ثقه باید قطع پیدا بکنیم، مثلا به حجیت اجماع اگر قائل باشیم باید قطع پیدا بکنیم، بر مسائل دیگه باید قطع پیدا بکنیم، اصول عملی بهشون قطع پیدا کنیم. آیا استصحاب حجت املا، این باید قطعا اثبات بشود و امثال ذلک. پس ما با حجیت قطع کار داریم، اما بزرگان میگن این حجیت قطع خودش مسئله اصولی نیست، خارج از علم اصوله. مثلا شما بفرمایید که مسئله کلامیه، حالا شما هم روی موضوع تأمل بفرمایید ببینید چی به ذهن شما میاد. تعبیری که مرحوم آقای صدر در حلقات داره خلاف این رو میرسونه. چرا؟ چون ایشون در حلقات چی میگن؟ ایشون در حلقات میفرماید که ما در علم اصول از عناصر مشترکه در مقام استنباط بحث میکنیم، درسته؟ همین رو میگه دیگه. خب بعد ایشون میگه حجیت قطع اعم العناصره، یعنی بازم تو همون راستا قرار میگیره. ما در ایشون میگه در حلقات میگه ما در علم اصول، موضوع علم اصول چیه؟ العناصر المشترکه فی عملیه الاستنباط. ها بعد پس ما در علم اصول از عناصر مشترک در عملیات استنباط، در فرایند استنباط بحث میکنیم. بعد تصریح میکند به این که حالا اعمل عناصر عبارتون عن قطع و حجیت قطع، اعمل عناصر حجیت قطع هست. اگر ما باشیم ظاهر این عبارت اینطور به نظر میزن که ایشون پس حجیت قطع هم جزء بحثای اصولی میدارد، جزء بحثای اصولی میدارد، چون اینم یه عنصر مشترک هست. البته تازه عام العناصر هم هست، یعنی اگر اونا دیگه عنصر مشترکن این تازه از همه اونا اشتراکش در مسائل دیگه بیشتر هست و گسترده‌تر هست و نطاق وسیع‌تری دارد. لکن از مطالبشون در تقریراتشون اینطور به دست نمیاد، در تقریراتشون ایشون همون حرف مشهور رو زدن که حجیت قطع مسئله اصولی نیست، مسئله اصولی نیست، ما پیش از علم اصول باید ازش بحث کنیم. حالا این همه تأملی بکرمون، به هر حال چه این رو مسئله اصولی شما در نظر بگیرید حجیت قطع را، چه در نظر نگیرید، به هر حال ما نیازمند این هستیم که از این بحث بکنیم، چون در جای دیگه از این بحث نمیشه. خاصتا در ذیل این بحث ما خواستیم وارد بحث حق و طائع بشیم، طبعا ناچار بودیم که از حجت قطع بحث کنیم، چون اگر ما تکلیفمون رو با حجت با حق الطائع، مسلک حق الطائع روشن بکنیم، اساسا مسیر بحث اصولی ما متفاوت خواهد بود و نوع استدلال های ما فرق خواهد کرد. لذا اول خوب است تکلیفمون با این قصه روشن بکنیم. خیلی خوب، این سرآغاز اون بحثی بود که ما خدمتتون داشتیم. و حالا این چون یادم نیست که ما اشاره کردیم به این که حجیت قطع آیا مسئله اصولی هست یا نه، یا اشاره نکردیم، لذا این رو هم تذکر دادم که روش تأمل بفرمایید. من این جهنم در ماه میستم که حتما شما بپذیرید، روش تأمل بفرمایید. لاغت میخوام بگم عبارات آقای صدر این طوره، عبارات آقای صدر، اما دیگران علال عموم همین است، میگن حجیت قطع مسئله اصولی نیست. حالا شما روش تأمل بفرمایید چی ذهنتون میاد، چی به ذهنتون میاد بگید ما استفاده میکنم. اهم نظرتون که خب ما برای اینکه وارد در بحث حجیت قطع بشیم چند جهت رو برای خودمون در نظر گرفتیم، چند جهت از بحث رو. جهت اولای از بحث در باب معنای قطع و مراد از اون بود، خود قطع منظور چیست، مراد از قطع چیست، این رو بحث کرد، توضیح دادیم که معناش چی هست. و جهت ثانیه در معنای حجیت بود. حالا که میگیم حجیت قطع، معنای حجیت قطع چیه؟ برای حجیت قطع گفتیم سه معنا میتوانیم متذکر بشیم. یک معنا به معنای کاشفیت، دیگری بفرمایید که محرکیت، و سومی منجزیت و معذریت. که گفتیم حجیت به معنای کاشفیت همون حجیت منطقی است و مربوط به نظریه معرفت، که در معرفت شناسی ازش باید بحث بکنیم. حجیت به معنای محرکیت همون حجیت تکوینی است، معنای دافعیت قطعه، که اگر مقطوع ما امری که ما به او قطع پیدا کرده ایم، این با غرض شخصی ما که در پی او هستیم یکی بشود، این محرکیت و دافعیت رو در ما ایجاد میکند. معنای سوم حجیت قطع که گفتیم قابل تر هست، منجزیت و معذریت بود، که عرض شد که در علم اصول هم ما از همین بحث میکنیم، از همین منجزیت و معذریت. اما جهت سوم از بحث مبنای حجیت قطع بود. مبنای حجیت قطع چیه؟ از کجا ما میگیم قطع حجت است؟ چرا قطع را ما حجت میدانیم؟ اینجا خب مشهور همین است که میگن که حجیت از لوازم ذات قطعه، از لوازم ذاتی قطعه، از مثلتون که، و لذا خب از ذاتیات قطع به حساب میاد، حالا با تعابیر مختلفی که اینجا مطرح شده به عنوان لازم ذاتی قطع، و گفتیم که منظورشون هم ذاتی باب برهان هست، ذاتی باب برهان منظور هست، نه ذاتی باب عیسی حجی که نوع جنس و فصل باشد. ذاتی باب برهان همون لازم ماهیت و غیر قابل انفکاک هم از او هست. یه مثالی هم معمولا آقایون میزنن، میگن کل حرارت به نسبت الی نار. حتی حالا این مثال نمیدونم باز آیان مناقشه میخوام بکنم تو مثال یا نه، اگرچه میگن مناقشه در مثال فنی نیست، لیکن به هر حال جو مثالی که مطلب برش بار شده، بگیم این الحراره به نسبت الی نار، بگیم نه این حرارت ذاتی نار نیست، چون اگر ذاتی بود غیر قابل انفکاک، در حالی که به تصریح قرآن حرارت از نار منفک شده در ماجرا هست ابراهیم علیه السلام، اینطور هست که یا نار کونی بردن و سلاما، در روایت داریم که اگر خدا نفرموده بود و سلاما، این آتش اینقدر سرد میشد که ابراهیم منجمد میشد، منجمد میشد، بعد سرد بشه و سلاما، این تو هم با سلاما. یا اون روایت دیگری هست که اون دو نفر آمدن خدمت امام صادق و عرض کردن که چرا شما قیام نمی کنید، حضرت فرمود که ما یاری نداریم، بعد اون ماجرای خادمی که رفت داخل تنور، دقت میکنید؟ حالا اگر شما اون نقل قرآنی و این نقل روایی در نظر بگیرید، نشون میده که حرارت قابل انفکاک از ناره. مثال بهتر از این مثل زوجیت در اربعه میمونه، حالا دیگه این داره غیر قابل انفکاک نیست، بلکه اونایی که خیلی بحث ولایت الله درشون قوی باشه میگن نه این ذاتیش هست، ولی اون ولایت الهی است، حتی ذاتی را جدا میکند و ببین ولایت خدا چه میکنه، اون چه ولایت است، عقل مثلت این که اما ظاهرا قابل انفکاک نیست، حالا به ولایت الله یا هر ولایتی این قابل انفکاک، اگه ذاتیش باشه قابل انفکاک نیستش، مثل زوجیت برای اربعه که اربعه نمیتواند مثلا فرد باشد، زوجی از زوجیش، عقل مثلت این که بحث عبدالله حالا بریم این که حالا مثال خیلی چی نیست، بر تقدیر این طور هست گفتن غیر قابل انفکاک. خب این که قطع حجیت ذاتیش هست، اینجا ما باز مطالبی رو طرح کردیم، از محقق اصفهانی مطالبی رو آوردیم عرض کردیم و ایشون یه بحث‌های رو مطرح کردن در باب حسن عدل و قبح ظلم و مطالبی از این قبیل که ایشون طرح فرموده بودن که نکاتی هم در حاشیه او مورد اشاره قرار گرفت. اینا ظاهرا برادرها زحمت میکشن، گرچه حالا این کلان جلوی من هست که برادرای متعددی دارن زحمت میکشن و این بحث رو ضبط میکنن. بعضی دوستان هم خب مینویسن از مسئلهتون که اینا رو میتونید مراجعه بکنید به الحمدلله و در اختیارتون باشه ببینید و بالاخره اون بحث رو که به چه نحوی پیش رفته. اما بازی خود بیاییم جلوتر که حالا از این بحثا فاصله بگیریم. بحثی که مطرح بود این بود که خب در مقابل این بحث حجیت قطع که حالا این رو ما گفتیم قاعده حسن عقاب مع البیان باشد و حجیت رو از ذاتیات قطع مطرح می کند، مسلک حق الطائع قرار دارد. مسلک حق الطائع که این گونه نمی بیند، این گونه نمی بیند. مسلک حق الطائع در دو جهت میاد مناقشه می کند. جهت اول این که بگیم حجیت از ذاتیات قطع است، در این جهت مناقشه میکنه. و جهت ثانی این که قابل غیر قابل انفکاک از آن است، در این جهت هم مناقشه. شاید بفرمایید که خب وقتی ثابت کرد که حجیت از ذاتیات قطع نیست، به شکل طبیعی و به دنبال او خواهد آمد که پس قابل انفکاک از او هم هست. عرض میکنیم بله، لکن آقای صدر وقتی میخواد ثابت بکند که حجیت از ذاتیات قطع نیست، به گونه ای بیان میکند که باز غیر قابل انفکاک بودن حجیت از قطع استفاده میشه. یعنی ایشون میگد حجیت از ذاتیات قطع نیست، بلکه حجیت مربوط است به مولویت مولا، ناشی از مولویت مولاست و او چون مولاست حق اطاعت برگردن ما دارد، ما باید او اطاعت بکنیم. حجیت معنی معذریت و منجزیت مرد اوست. خب شما ممکنه به ذهنتون برسد که خیلی خوب، پس اگر به این حجیت مربوط حق و طاعه مولا باشه، پس بازم غیر قابل انفکاک میشه. بازم غیر قابل انفکاک میشه. یعنی پس اگر ما قهر پیدا کردیم به امر از مولا یا نهی از مولا، باز نمیتونیم اینو زیر پا بذاریم. پس بازم بالاخره غیر قابل انفکاک میشد حجیت از این قطع، متو قطع به امر مولا، نه قطع به امر هر کسی، قطع به امر مولا، غیر قابل انفکاک میشد. اما اینطور نیست. مرحوم آقای صدر میفرمایند که نه، از قضا قابل انفکاک. چطور؟ این حق خودشه دیگه. آیا انسان نمیتونه از حق خودش تنازل بکنه؟ آیا هر موجودی، حالا انسان نه، هر موجودی نمیتونه از حق خودش نمیتونه از حق خودش تنازل بکنه؟ اگر ذی حق چرا میتونه تنازل بکنه؟ یا نمیخوام، حقمو نمیخوام، حق خودمه، نمیخوام. دقت کنید چه عرض کنم. این حالا بحثش به تالی میاد، ما جداگانه از این بعد بحث کنیم چون خیلی مهمه این نکته. و اون این که اگر قاطعی قطع پیدا کند به اینکه مولا به چیزی امر کرده، آیا مولا اینجا میتوند بگد که به قطع خودت اهمیت نده و عمل نکن؟ طبق نظر مشهور ثبوتاً و اثباتاً چنین چیزی ممکن نیست. نه مولا میتواند چنین حرفی بزنه، نه چنین چیزی رو عبد بهش گوش میکنه. طبق نظریه آقای صدر دست ثبوتاً میتونه این کار بکنه، لیکن اثباتاً امر لغویه چون عبد به این حرف گوش نمیکنه. دقت میکنین؟ چون عبد به این حرف گوش نمیکنه. خود خودش داره آثارست، داره آثارست. منظور این بحث
موردی
چی؟
ولو
موردی، ولو موردی، ولو موردی. عرض مثلا که اگر قطع طریقی باشه نمیشه، مگر قطع موضوعی باشه، قطع در موضوع اخذ بشه. مثلا بگد اگر مثلا فلان موضوع مقتوع بود از طریق عقل، تو قطع پیدا کرد از طریق عقل به آن، این بهش اهمیتی نده. دقت میکنید چی عرض میکنم؟ اگر قطع موضوعی باشه بله، اما اگر قطع طریقی باشه نمیتونه دیگه عمل نکنه. حالا در جای خودش بذارید بیان مفصل، ما اینو باید بحث کنیم، بحث مهم و ارزشمندیه، در جای خودش بحث کنیم. فقط خواستم بگم که آقای صدر در هر دو جهت مناقشه میکنن، در هر دو جهت مناقشه میکنن. یعنی هم در اصل مطلب که بفرمایید که حجیت از ذاتیات قطع باشد، هم در غیر قابل انفکاک بودن او. عرض کنم که در این دو جهت ایشون بفرمایید که مناقشه میکنه. خیلی خب، مطلبی که وجود دارد این هست که اصل حق و طاعه را عقل میفهمد. میگید از کجا عقل میفهمه؟ میگید عقل از کجا میفهمه؟ میگیم نمیدونیم، دلیلی نداره. تقریبا شبیه مصادره است. دلیل نه، برهان اینجا وجود نداشت. عقل میفهمه. همچنان که عقل استحاله اجتماع نقیزه این رو میفهمه. این رو هم میفهمد. عقل میفهمد که مولا بر ما حق و طاعه دارد. به چه ملاکی؟ به ملاک الخالقیه، اول مالکیه، اول منعیمیه، اون یه بحث دیگریست. اون یه بحث دیگریست. اما عقل این رو میفهمه. عقل اصل این رو درک میکنه. لذا اینجا برهانی ما نداریم. من و آقای صدام خودشون تصریح میکنن، میگن ما برهانی بر حق و اصل حق و طاعه نداریم. این از مدرکات عقل عملیه، از مدرکات عقل عملیست. عقل عملی اینو میفهمه که مولا حق و طاعه به گردن ما دارد. آنچه که ما میگیم و ذکر میکنیم منبهات، تنبیهاته. میخوایم توجه بدیم به شما، ذهنتون رو روشن بکنیم. پس میتوانیم بگیم بعد ادراک العقل به نسبت الى اصل حق طاعت للمولا سبحانه، تصل النوبه الى دائرت حق طاعه و حل العقل یدرک دائرتا ضیقتا لحق طاعه ام واسعه. اصلش و عقل فهمید، حالا ببینیم دائره این حق طاعه چیست. چی؟
میفهمه نمیفهمه.
اگر میفهمه چقدر میفهمه؟ هناک من ذهب الى ان العقل یدرک للمولا سبحانه حق الطاعت فی بعض ما یقطع به و فی بعض ما ینکشف من الاوامر و النواهی للمولا کشفا تاما. مثل چه کسانی؟ مثل بعض الاخباریین الذين، ما این بعض گفتیم احتیاط شرعی کردیم، نمیدونم حالا همشون میگن یا نه، میگن اخباریین اینطور میگن. حالا تو خواهد بعد این حسن قیامت نتونیم جواب باشه، ولی احتمالا بعضی اخباریین میگن بله مثل بعض الاخباریین الذين یقولون به ان القطع الناشئ من غیر طریق الاخبار و روایات لیس بحجه. شما میگید که آقا قطع ناشی از عقل، من از طریق عقلم قطع شده، این میگه حجت نیست. این قطعی که از طریق اخبار و روایات به دست میاد، حالا این خیلی حرف سنگین و عجیب به نظر میرسه، منتها اصولیین نسبت به اخبارین اینو میگن. دقت بکنید، فلاسفه یعنی اهل عرفان، اهل عرفان هر حرف بی خودی بخوام بگن حرف بی خودیه، میگن اینو فلاسفه گفتن. فلاسفه بگن حرف بی خودی، میگن متکلمین گفتن. هر مثلا که اصولیین هم بخوام بگن یه حرفی خوده، میگن اینو اخباریین گفتن. حالا همین دست بالای دست بسیاره. حالا بر تقدیر، خیلی حرف حرف عجیبی است، اما به هر حال اینطور هست. بر تقدیر، خب پس شما میبینید که اگر ما این نظر، حالا ما کار به قائلش نداریم که بعضی اخباریین باشن یا نباشن، طبق این نظر دائره حق و طاعه مولا حتی همه مقطوعات رو هم شامل نمیشه. بعضی از اوامر و نواهی مولا که ما به او قصد پیدا بکنیم، یعنی منشأ قصد براشون مهمه، از کجا بهش قصد پیدا کرده، دقت میکنیم؟ یعنی فقط و فقط اون اوامر و نواهی مولا که شما مثلا از طریق اخبار و روایات بهش قصد پیدا بکنید حجت است بر شما، ولی سایر مقطوعات شما حجت نیست. خب این یه دایره، دایره ضیقه است، بگیم دایره اولا که این ضیقه است، خیلی محدود هست. اما دایره دیگر که خود بزرگتر، و یقول مشهور الاصولیین ان العقل یدرک حق الطاعت للمولا فی کل ما ینکشف من اوامره و نواهیه کشفا تاما. اصولیین مشهورشون چی میگن؟ میگن هر چه ما به او قطع پیدا کنیم، هر امر و نهی از مولا که ما بهش قطع پیدا کنیم، این تبعیتش لازمه، تبعیتش لازمه، هر امر و نهی قطع پیدا کنیم. پس دایره حق و طاعه میشه چی؟ کل قطع، کل قطع شامل میشه، کل قطع شامل میشه. دقیقا دارم چه ارزو کنم. لذا اگر بخواهیم مثلا با خبر واحد ثقه با امارات معتبر چیزی ثابت بکنیم، اون باید بحث بکنیم، باید بحث بکنیم دیگه. اونا نمیگن ذاتیه، میگن خبر واحد ثقه رو ما باید بحث کنیم، حجت یا حجت نیست. اما قطع رو میگن به ذاتیه حجته، جای بحث هم نداره. اما دایره ثالثه که وسیع تر از این هست، والقائل بنظریت حق الطاعه یقول فی کل ما ینکشف من اوامر المولا و نواهیه کشفن قطعیان او ظنیان او احتمالی یا له سبحانه و تعالی حق الطاعه. نظریه حق الطاعه میگه که نه، دایره حق اطاعت مولا بسیار بسیار گسترده‌تر از این حرف است. نه فقط مقطوعات رو، بلکه حتی مزنونات و بلکه بالاتر محتملات رو هم شامل. حتی اگر شما احتمال هم بدهید مولا در موردی امری یا نهیی دارد، لازم است به این احتمال خودتون اعتنا بکنید و توجه بکنید و تبعیت بکنید، اینجا احتیاط بکنید. لذا اصل اولی رو اصالت الاحتیاط میبیند. صاحب نظریه حق الطاعه، یا بگم صاحب مثلتون که تبیین مناسب تر نظریه حق الطاعه که شاید صد بشه، چون چه بسا بگیم از قبل دوشنم بودن کسانی که حق الطاعه رو میگفتن، اما حالا این تبیین مناسب تری که ارائه شده، صاحب این تبیین معتقد است و تصریح میکنند به این که کسانی که، یعنی همون اصولیینی که، حالا اون در اخبار این که هیچ اصولیینی که حق الطاعه مولا را فقط محدود به قطع میبینند، نمیدانند، غافلند، بی توجهند از این که دارن تحدید میکنند، محدود میکنند حق الطاعه مولا. اینا دارن ظلم در حق مولا میکنند، اینا دارن تحدید میکنند دایره حق الطاعه را، با اینکه دایره حق الطاعه اوسعه از اینه، اوسعه از اینه، وسیع تر از اینه و گسترده تر از اینه. چی؟ بله، حالا اینو بعداً بحث خواهیم کرد. این که ما میگیم اصل اولی این است که ما در احتمالات هم باید احتیاط بکنیم، این منطقه عقل اینو میفهمه. منطقه همون که عرض کردم شهید صد در غیر قابل انفکاک بودن حجیت از قرض مناقشه میکنه، اینجا هم همین حرف داره، میگه مولا میتواند خودش این حق خودش رو اسقاط بکنه، کما این که درباره احتمالات این کار رو کرده، کما این که درباره ظن غیر معتبر این کار رو کرده. یعنی شاید بگید به نتیجه اونجا باید یکی شد، لیکن طریق متفاوت شد. بعضی ها گمان کرده اند که ثمره حق الطاعه فقط در این است که بگیم اصل اولی اصالت الاحتیاط یا اصالت البراءه. آقای صدرم اصالت البراءه عقلی رو قبول نداره، بجاش اصالت الاحتیاط عقلی رو قبول داره، ولی چون اصالت البراءه شرعی رو قبول داره پس هر یکی میشه. نه، اینطور نیست، این خیلی بی اطلاعی و ساده انگاریست که ما فکر کنیم ثمره حق الطاعه فقط اینجا ظاهر میشه. نه، نظریه حق الطاعه عرض کردم قبلا کل علم اصول رو در مینورده، خیلی جاها نوع بحث رو تغییر میده و نوع استدلال رو تغییر میده و احیانا نتایج رو تغییر. خب اگر خاطر آیان باشد، ما عرض کردیم که ایشون میگن برای اینکه ما بخواهیم این بحث رو درست متوجه بشیم، دایره حق الطاعه مولا و اینکه آیا این وسیع است یا ضیق است، مولویت مولا تا کجاست، ما تا چقدر باید در مقابل مولا تبعیت داشته باشیم، لازم است که اول یه تقسیمی از مولویات ارائه بکنیم. یه تقسیم سگانه ای ارائه کردم اگر ذهن مبارکتون باشه که ما این رو براتون خواندیم. تقسیمش رو من سریعا اشاره میکنم. ایشون فرمودن که مولویت بر سه قسم است. الاول مولویت مجعوله ای که خود مجتمع و جامعه این کار رو میکنه، مثل اینکه عقلا میان جمع میشن و برای خودشون یه سلطانی رو نصب میکنن تا از او تبعیت و اطاعت بکنن به خاطر همون مصالح اجتماعیشون. میگیم دایره این مولویت کجاست؟ میگن آقا دایره این مولویت، دایره حجیتی که این مولویت دارد در حقیقت به لحاظ سعه و زیغ، این دایر مدار سعه جعل مولویت و زیغ آن است. تو اون قراردادی که با هم می‌نویسن آقا شما رئیس جمهور ما باش و در این امور دخالت بکن، در این امور دخالت بکن به این شکل. از محضرتون که خب وستانی این حالت اول وستانی ان تكون مجهولتا لمولا فوق هذه المولویه کجعل مولویه الرسول من قبل الله تعالی. میفرمایند خب یه مرحله بالاتره مثل مولویتی که برای رسول الله هست، این قسمم دایرش تابع اون جعلی است که مولا انجام ده، خداوند انجام داده. و ثالث ان تكون مولویه ذاتیه غیر مجعوله لجعل جائله، مولویتی باشد ذاتی که مجعول به جعل جائلی هم نباشد. خب یه اشکالی هم شما داشتید تو اون قصه اولی شب محضرتون که بله محضرتون که من تعمل کردم بله اشکال وارده، صافت اشکال وارده است، منتها حالا با یه توضیح، یعنی اول میگیم وارد بعد میگیم وارد نیست، حالا با یه توضیح اصلا خواهدتون که حالا عرض کنم بر تقدیم. خب مولویت ذاتی باشد و غیر مجعول جعل جائلی باشد که بگیم این مولویت خداوند هست. یه تقسیم بدی این چنینی داشتن. هذا کلام سید صدر فی تقسیم المولویه ولكن الافضل ان نقول، یه تقسیم بندی بهتری شاید این طور باشد، حالا باز بهتر که میگیم شما بگید که نه اینا باز بهتر هم شد، مثلا مناقشه شما اشکال نداره، از مثلا این طور بگیم، بگیم ان المولویه تنقسم الى قسمین رئیسیین، دو قسم اصلی، و هما المولویه الحقیقیه الذاتیه و المولویه الجعلیه و غیر الذاتیه. خوب بودشون اینطور تقسیم میکن، اول میگو یه مولویت غیر جعلی داریم، مولویت ذاتی و حقیقی داریم، یه مولویت جعلی و غیر ذاتی داریم، یه تقسیم بندی کلی، پس مولویت ذاتی حقیقی، مولویت جعلی غیر ذاتی، اینطور تقسیم میفرمودن. اما المولویت الحقیقیه فهیه تنحصر فی الله تبارک و تعالی به ملاک خالقیته او مالکیته او منعمیته او هر چی شما میخواید بفهمید. حالا اینا تو علم کلام گفتن، شما چیز دیگه بفرمایید اشکال نداره. عرض مهمتون که مولویت حقیقی منحصر در خداونده، کسی دیگه نداره. و اما المولویت الجعلیه و غیر ذاتیه فهیه به دوره ها تنقسم الى اقسام، خودش با چند قسمه، حالا میشه سه قسم میشه چهار قسم تقسیمش کرد، میشه سه قسم میگیم که اون حالا اون قسم دیگه شد در ذیل یه قسم دیگر ببینیم. عرض هم الان الاول المولویت الناشئه من جعل المولى الحقیقی التي تتمثل في مولویه و ولایت الانبیاء والائمه عليهم السلام. خب پس قسم اولش مولویت جعلیه، مولویت مجهول است، اما پشتوانش چیه؟ مستند به مولویت حقیقی است، مولای حقیقی آمده جعل کرده است اینجا این مولویت را. خب اینو جعل کرده است، در قرآن کریم ما داریم اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم، اطیع اللهشو میگیم امر ارشادی است، اما و اطیع الرسول و اول الامر منکم امر مولویه، امر مولوی است. با همین اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم خداوند آمده جعل حجیت کرده، یا فرموده ان تحکموا بالعدل، وقتی خداوند به حاکم میگه به عدل حکومت بکن، در واقع به مردم هم میگه حکم عدل او رو بپذیرید، حکم عدل او رو بپذیرید. از منظرتون که اون روایت تحف العقول هم جالبه، در ابتدای مقاصد شیخ اعظم نقل کرده، البته فقط تحف العقول نیست، خیلی طولانی ها، یعنی اگر در ذهن مبارکشون باشد این روایت رو، این هم از بله تحف نقل شده است و هم از رساله محکم و متشابه سید مرتضی، دیگران هم این روایت رو نقل کردن، مطالع منابع اصلی همین تحف العقول هست و رساله محکم و متشابه سید مرتضی. تو اون روایت مفصل چند صفحه‌ای که چاپای جدید چند صفحه در ابتدای مکاسب شیخ اعظم انصاری آورده، اینطور دارد از امام صادق علیه السلام، فاحد الجهتین من الولایه ولایت و ولات العدل الذين امر الله بولایتهم على الناس والجهة الاخرى ولایت و ولات الجور فوجه الحلال من الولایه ولایت الوال العادل و ولایت و ولاتهی به جهت ما امر به الوال العادل بلا زیادتن و نقیصه. ولایت اولا اون ولایتی که نسب مستقیم خداوند هست و نسب خاص الهی هست، به نحو قضیه حقیقی که از به نحو قضیه خارجی خداوند نسب کرده است، رسول الله رو، ائمه رو، انبیاء رو آمده نسب کرده به نحو قضیه خارجی ها، و بعد آمده از منظرتون که نسبم نسب مستقیم، نسب خاصه، بلا واسطه هم هست ها، این انجام شده. بعد ولایت و ولات العدل، بله از منظرتون که و ولایت و ولاتهی باز مرتبه کسانی که من غیر مستقیم اینا از جانب خدا نصب میشن، یعنی خدا امیرالمؤمنین نصب کرده، امیرالمؤمنین مالک اشتر رو نصب میکند به این شکل. حالا اون ولات والیان عدل باز دو گروهند، گروهی که به نحو قضیه خارجیه نصب میشن، یعنی بفرمایید که نصبشون نصب خاصه، تعیین به شخصه، و گروهی که تعیین بالوصف دارن به نحو قضیه حقیقیه نصب میشوند. دقیقا من چه اصلا نصبشون نصب عامه که مثلا ما میگیم فقها از همین قبیل هست، من کان من الفقها، میبینید قضیه حقیقیه هست، موضوعش وصف کلیه، از من کان من الفقها اما الحوادث الواقع فردوفی ها الى روات حدیثنا به این تعبیر. حالا این گروه رو، یعنی ولات و والیان عدل رو، این ولات رو ما میتونیم یه قسم دیگری اضافه کنیم یا نه در ذیل همون گروه اول ببینیم. عرض مثلا چون که یه روایتی از غرر الحکم هم از امیرالمومنین نقل شده است که حضرت طبق این روایت فرمودن که لنا، حالا این تعبیر حق و طاعت توش بود برام جلب نظر کرد، لنا علی الناس حق و طاعت، نشون میده ایشون هم قائل به مسلک حق و طاعه بودن. لنا علی الناس اون وقت هم چاپ میشده زهرن، لنا علی الناس حق و طاعت و الولایه، لنا علی الناس حق و طاعت و الولایه و لهم من الله سبحانه و حسن الجزا. میگه ما برگردن مردم حق و طاعه و ولایت داریم و اجرشون هم خدا میده، ما کاری نیست اجر خدا. این که میگه اجرشون رو خدا میده یعنی چی؟ یعنی این حق و طاعه و الولایه ما از جانب خداست. اگر از جانب خدا نبود که اجرش خدا نمیداد دیگه، مازد چون از جانب خداست اجرش هم خدا میده، اجرش هم خدا میده. ولهم من الله سبحانه و حسن الجزا، این در قرآن الحکم آمده، حدیث 76-28 آنجا آمده. از منظرتون که حالا میتونید ببینید برتردید. پس قسم اول بفرمایید که مولویت ناشه از جعل مولای حقیقی، قسم دوم، قسم ثانی چی باشد؟ قسم ثانی همین باشد که مولویتی که به وسیله عقلا جعل می شود برای شخصی به جهت حفظ مصالح اجتماعی جامعه، که البته چنین مولویتی اشبه بالوکاله هست، اشبه بالوکاله هستش مع شیء من الاختلاف. حالا اون نکته‌ای که برادرمون اشکال داشتن این بود که اون قسم اول مولویت رو که آقای صدر فرمود اندکون مولویت مشغولت به نفس المجتمع که یجتمع العقلا فلان از حرفا، ایشون فهمه این فهمه وکالته، درسته؟ این حرف به جاست، حرف خوبیشون زد، این اشکال درست. منتها اگر ما اینو ولایت بگیریم، بله میگیم ولایت به اون مفهوم نیست، به وکالت شبیهه، لیکن من معایشت تعبیر مولویت به کار میبرد. مولویت یه مفهوم عرفی عربی دارد که به معنی همون سلطنت و حکومت و اینها هست، به معنی ریاست هست. دقت میکنید؟ حالا این ریاست میتواند ولایتن باشه یا وکالتن باشه. دقت کنم چه ارزو کنم. لذا این اشکال به آی صدر وارد شد نباشه، چون شو گفتن مولویت و مولویت معنای عرفی عربی دارد. لیکن با این توضیحی که حتی هم توجه فرمود و تفتون کردید بهش، هر منظرتون که ما چی بگیم؟ بگیم مولویتی که به جعل خود مردم هست، مردم میرن رأی میدند به یه شخصی که او، هر منظرتون که سلطان و حاکمشون باشد، رئیسشون باشد ها، این درست مولویت حکومت هست اما اشبه بالوکاله هست، اشبه بالوکالت به نوع وکالت هست. حالا این نمیخوای وارد این بحث فلسفه سیاست مطرح میشه، تو علوم سیاسی مطرح میشه که مثلا همین نمایندگی مجلس چیه دقیقا؟ مردم که رأی میدن به این افراد اینا وکیلن و یه چیز دیگه هستن. دقیقا میکنی چی عرض میکنم؟ مثلا یکی از موارد گفته میشه این که باید موکل از جزئیات کارهای وکیل خبر باشه. خب آیا واقعا مردم از جزئیات کارهای این وکلای خودشون خبر دارن؟ نه خیلی کارشون جزئیات داره که هیچ کس خبر نداره. هم مثلا از بسیار لابیگری ها و ارتباطات و مسائل و فلان رو خبر. این لذا آرمان که شما استراحت کن من جای شما کار رو انجام میدم. هم مثلا چون که خیلی من یا مثلا شخص رئیس جمهور که مردم رأی میدن اون وکیل مردمه، آیا در جهت خاص مردم حرکت میکنه؟ اگه مردم بگن آقا ما نمیخوام تو این کارو بکنی، میتونن مثلا مردم هم چیکار میتونن بکنن؟ جلو رو بگیرن یا از جزئیات کار؟ چون این نکته مهمه، موکل باید جزئیات کار وکیل خودش مطلع باشه. آیا اینطوره؟ لذا این از جای بحث اینجا نیستا، من نمیخوام وارد این بحث بشم، میخوام بگم این در جای خودش خیلی بحث شده که آیا ما میتوانیم این ریاست جمهوری یا نمایندگی مجلس هم تحت عنوانی از عناوین اسلامی در بیاریم به این شکل، یا نه یه چیز تازه ایست، نویه، یه چیز جدیدی است که ما تو اون مفاهیم سنتی خودمون نداشتیم. خب پس اینم بگیم مولویت دوم، مولویت دوم به این مفهوم که گفتیم اشبه بالوکاله هستش. مولویت سوم هم مولویتی است که با زور و قدرت و ظلم و تعدی و تجاوز حاصل می شود. شخصی میاد با شمشیر با منطق الحق لمن غلب، با منطق الحق لمن غلب با شمشیر میاد و کار رو دست میگیره. چی؟ فریب هم میتونه بده، بله فرق نمی کنه. بالاخره هرچی هست که مردم خودشون رو نخواستن، مردم رو نخواستن. ما اگر فریب رو هم جز موارد بدونیم که مردم به ظاهر میگن تو رو میخواییم اما در حقیقت نمیخوانش، بالاخره این هم هستش. ما تو محل بحثمون بیشترین نیازی که داریم مقایسه میان قسم اول مولویت است، یعنی مولویت ذاتی حقیقی الهیه، دقت میکنید، و این مولویت قسم ثالث از قسم ثانی، یعنی این بخش سوم از قسم ثانی، یعنی مولویت به زور و ظلم و غلبه و قهر و غلبه، دقت میکنید، چون معمولا این دوتا با هم دیگه مقایسه میشود. یه مولویت یه سلطان، یه عامر مثل یه مولایی که عبدی دارد، مقایسه میشه با مولویت مولای حقیقی. مرحوم آقای صدر میگن تمام کلام در باب مغالطه‌ای که انجام میشه همینه. حالا البته ایشون به شکل ما تقسیم بندی نکردن به شکل دیگه، ولی خب نتیجه همین است. ایشون میگن شما میایید مولای حقیقی رو با موالی عرفیه مقایسه میکنید و بعد میگید مولای عرفی این گونه است که ما به او قطع پیدا بکنیم. خب به عوامر رو اگر قطع پیدا کردیم او حجت است، اگر قطع پیدا نکردیم حجت نیست، لذا میگید مولای حقیقی اینطوره. این در دو جهت میشه مناقشه کردنش. اولا اصل این قیاس باطله، نیاید مقایسه کنید مولای حقیقی رو با موالی عرفیه. ثانیا چه کسی گفته است حتی همون مولای عرفی فقط در جایی که ما قطع به عوامر او پیدا بکنیم کلام او حجته؟ نه خیر، اینطور نیست. ما باید توجه کنیم که مولویت یه امر مشکک، بستگی داره زور او چقدر باشه. یه مولای اگر خیلی ظالم و ستمگر و جائر باشه به ما میگه تو همین حدسم زدی، احتمالم دادی، من این چیزی از تو میخوام، تو داری فراهم بود، تو اصلا چیکار داری میدون؟ من میدونستم، من با تو خبر بودم، تو من نیاز نیست تو خبر بودم، اخبار لازم نداره، تو همین که عقل نداشتی میفهمیدی. ممکنه الان مولای من آب لازم داشته باشه، تو باید آب به دست آماده باشی که اگه من احیانا لازم داشتم تقدیمم بکن، لازم نیستم به تو بگم آب بر من بیار، دقت میکنید؟ یعنی میخوایم بگیم حتی در موالی عرفی هم مشکک زو مراتبه. این گونه نیست که همه مولاهای عرفی فقط و فقط در صورتی قطع پیدا کنیم به اوامرشان حجت باشد کلامشون، اگر قطع پیدا نکنیم حجت نباشه، این چنین نیست. خب به همین قدر اکتفا میکنیم از مسئله شون که انشاءالله جلسه بعد آیان دیگه ما بتونیم همون حدود 40 دقیقه بعد از اذان، البته میدونم عالم گرفتن شاید جای دیگه هم هست نه دیگه اصلا، ولی اگه بتونید خودتون رو برسونید که ما یه ذره زودتر شروع بکنیم که دیگه هفت تمام بکنیم. آقا این هفت دارن سر زندگیاشون برن که خیلی دیگه نمونن اینجا بعد کارشون به مشکلاتی برنخورد. بعد آقایان هم که تازه متأهل شدن شاید مشکلاتشون جدی‌تر باشه. خیلی خوب. اصلا فرضیه که بعد تقدیر اینطور هست. ان شاءالله سعی می‌کنیم برای اینکه مثلا اگر اذان الان 5 و 40 دقیقه تا دوشنبه سعی می‌کنیم ساعت 6 و 20 دقیقه 6 و 25 دقیقه اینا دیگه شروع کرده باشیم دیگه ان شاء الله تعالی به قول خود اعلام کنیم. صلوات خط بفرمایید. صلی الله علی محمد و آل
محمد.
آره
مقایسه
می‌کنم. نه، مولویت حقیقی رو با مولویت عرفی مقایسه می‌کنم. اصلا معنا نداره مقایسه بکنم. اون چیز دیگر نیشه جنسشون فرق کنه. اون مولویت حقیقی ذاتی غیر جعلیه، این مولویت جعلی غیر ذاتی هست. از مثلا که حقیقی نیست، اعتباریه، انتظاری یا هرچی شما هست بگید اولا نباید بخواهم مقایسه بشه. حالا نو سلم بگید نه آقا حقیقت مولویت یه چیزه فرق نیم
فرقر رو خواهد چرا فکر کرد مولویت یه امر بسیاری یا هست یا نه
باشه چه که مول تا مول ما می‌فهمیم.
ببینید این رئیس خیلی سخت. اون رئیس خیلی الان انتظار داره. اون کمی. خودمون که بعد اون رو فقط خودی یعنی خود زمرات انتظار نمی‌شه که بودن رو ما به راحتی مثلا در موارد عرفی هم